خالد نویسان نویسنده و ژورنالیست افغان، سلام بر شما، سپاس از حضورتان در نشست امروز.
سلام بر شما خانم عظیمی، تشکر از شما که فرصت را مهیا کردین تا دمه با شنوندگان باشین. تشکر، در خدمت هستم.
ممنون شما. خب آقای نویسا، شما سالهای زیاد است که آثار برجسته از داستانهای کوتاه به خوانندگانتان تقدیم کردین. آیا میشه که داستان نویسی را بدون حرفه‌ای بودن در این کار آغاز کرد و موفق هم بود؟ و سبک و شیوه ای را که در این عرصه شما دنبال میکنین کدام است؟
ما بارها گفتیم که داستان نویسی در افغانستان خصوصاً یک حرفه و یا شغل کاملا شخصی است.
بله.
یعنی از راه داستان نویسی نمیشه که نان خورد، مثل که در کشورهای دیگر معمول است.
درست.
بنابراین وقت و انرژی کافی وجود داره تا روی داستانها تمرکز صورت بگیره. حالا شما از برجسته بودن آثار ما یاد کردین، من نمیفهمم که چقدر برجسته است، ولی در هر حال
بله، شما شکسته نفسی میکنید.
بیهوده هست، خواهش میکنم که بهتر از خفتگی به حرف مولانا. داستان نویسی حرفه‌ای را در افغانستان نه سراغ دارم و نه خود آدم حرفه‌ای بودیم. بدبختانه در افغانستان هر نویسنده که آمده یا از روی ذوق و شوق شخصی خود و یا بر اقتضای امون حال و احوال و زمانه که در زیست کرده چیزهای را آفریده.
بله.
اما بدون حرفه‌ای بودن هم میتوان موفق بود. ما در دنیای داستان نویسی، در هنر نویسندگی خلاق که همین داستان نویسی باشد، در سطح افغانستان و در سطح جهان نویسندگان موفقی داریم که حرفه‌ای نبودند، یعنی از ایران نان نخوردن، بر اقتضای همو حال و احوال و زندگی که داشتن آثار پدید آوردن که به هر حال ارجحیت دارن و چیزهای می نوشتن که در اون زمان به نام پارچه های ادبی یاد می شد و بعد داستان های نوشتم که زیاد پولیسی وار بودن که خوشبختانه چاپ نشدن. روزگار هم رسید که با داستان‌های نویسندگان تراز اول دنیا که بیشترشان رمانتیک‌ها بودند و ریالیست‌ها، بعد سورئالیست‌ها آشنا شدم و آهسته آهسته شروع کردم به یک نوع داستان نویسی که هم میشه در او تعهد را سراخ کرد و هم قوانین و ضوابط و فوت و فن‌های فنی را که داستان ایجاد میکنه در او سراخ کرد که بالاخره من اولین مجموعه خود را در سال 1376 در پشاور به نام فصل پنجم چاپ کردم. سبک من سبک به خصوص نیست. شما می فهمین که در دنیا هر کسی که هر چیز می نویسه بناچار از دو سبک پیروی می کنن که دو نویسنده برازنده و فرازمند جهان او را به میراث گذاشته. یکیش داستان های به شیوه و سبک و سیاق که گیرو ماپاسان نویسنده فرانسوی نوشته و او هنری کینا به میراث گذاشتن و شیوه و سبکه که بیشتر به نام داستانهای لطیفه‌وار یاد میشن. و روش دیگری که وجود داره بیشتر بانی او را شخوف را میدانن که او داستانهای واقع‌گرا هست که در این خصوص هر اشخاص نویسندگان وجود داره که میشه مثال بزن. ما کاری که کردیم نیسته که یک نوع تلفیق ایجاد کردیم بین داستان‌های لطیفه‌وار و داستان‌های واقع‌گرا. یعنی اگر داستان‌های مرا شما بخوانین هم رگه‌های از داستان نویسی موپاسان را در او پیدا می‌کنین، از لحاظ جنبه‌های فنی داستان نویسی و همیشه که رگه‌های از شیوه داستان نویسی چخوف را در او پیدا بکنین. یعنی ما کوشش کردیم یک نوع تلفیق بکنیم، یک نوع هر دو شیوه را به هم بیامیزم و از او یک شیوه که شاید هم تازه باشه و نباشه ایجاد کنم که در این را داستان های من شاید خودش مثال هایی داشته باشه.
اما در داستان نویسی چه قواعد دارین که مانع برقراری ارتباط مخاطب با داستان و شخصیت های داستانی نمیشه؟ آیا همه داستان هایتان زایده تخیلاتتان بوده؟
میخوایم از اینجا آغاز بکنم که نخستین عنصری که نویسنده باید به او بپردازه بیش از مسائل و جنبه های فنی داستان نویسی، اولین چیزی که خیلی مهم هست صداقت با خود و صداقت با مخاطب هست. شما میفهمین که نویسنده پیش از این که ادعا بکنه که مصدر خدمت به جامعه میشه، برای خودش اول باید مفید باشن و خودش برای خودش اولین گوش شنوای باشن. مخاطب اول نویسنده خودش هست. وقتی که با خود صادق بود، بدون شک میشه که وقتی که اثرش رفت به اجتماع، دیگران هم از این صداقت از او بهره برن و متوجهش باشن. در غیر این صورت اثر نویسنده و یا داستان نویس بر روح اجتماع اثر نمی کنه و شاید بگوییم که نوعی از نمازی به وضو خواندن است. به نظر من اولین چیزی که داستان نویس با او توجه باید بکنه است که خود را باور بکنه و مخاطب خود باشه. اولین چیزی که مهم هستی است که وقتی که اثر که می نویسه چقدر خوش خودش می که خودش هم جزی از اجتماع هست تا دلیل باشه بایی که دیگر را همون را می پذیرن. من کوشش کردم پیش از این که داستان را بنویسم به این مسئله متوجه باشم و مهمترین اصلی که ما پیروی میکنم این است که هیچگاه در سلدی نبودم که داستان استثنایی بنویسم و یا منتظر حبذا و مرحبا گفتن مخاطب باشم.
بله.
یک نوع قرارداد هست بین ما و مخاطبینم در عرصه داستان نویسی و بعد از اون میایم سر جنبه های فنی داستان نویسی. شما میفهمید که کاغذ سفید خیلی چیز وحشتناک هست برای یک نویسنده. هر اثر آغاز و ادامه و پایان دارد. چیز بسیار مهم است که نویسنده به توجه بکنه. به این دلیل کاغذ سفید برای من همیشه وحشتناک بوده که چگونه و از کجا باید آغاز بکنم. مهمترین چیز آغاز داستان هست برای من از لحاظ فنی، چون آغاز داستان رغبت برانگیز است برای خواننده که آیا بورا بخونه یا نخونه. چی بسا داستان های خیلی قوی که آغاز خوب نداشتن، خوانده نشدن و یا مورد توجه قرار نگرفتن. من همیشه کوشش کردم که آغاز داستان های گیرا و رغبت انگیز باشه برای خواننده. موضوعاتی که من انتخاب میکنم کاملا عادی هست. تمام میخوام که این وضعیت عادی رو به نحوی دنبال بکنم که در هر حال نو باشه.
هر داستانی که تا به حال نوشتین زایده تخیلات خود شما بوده، محیط شما بوده، یا ای که نظر به شناخته که با نویسنده های بزرگ دنیا داشتین، مطالعات بسیار عمیق دارین، از روی مطالعه آثار بزرگان چیزهایی را خواستین که بنویسین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. عرض بکنم که داستان نویسی مثل شعر،
بله،
زایده صرف الهام نیست. یعنی یک شاعر میشه که یک الهام به سراغش بیایه و بعد خودش آدم جوششی باشه و شعر خوب بسره. اما داستان نویسی بسیار با الهام سر و کار نداره. یعنی ممکن است که 10% یا 20% الهام به سراغ آدم بیایه.
بله.
و 80% خود آدم باید کوشش بکنه. یک حرفت ما بارها گفتیم که مثل حرفه های دیگه، مثل نجاری، قالین بافی، مثل هر حرفه دیگه باید فرا گرفته شد و آموخته شد. هر کس میتواند نویسنده شود. یک حرفه نیست که خاص به الهام ارتباط بگیره. من در خصوص خودم کوشش میکنم که هر نوع سوژه که به سراغ ما میآید با او بسیار پابند نشم و دقیقا سراغش نرم و یا ذوق زده نشم که او را بنویسم. سوژه های زیاد سراغ نویسنده میره که ممکن است هر کدامش تحریک آمیز باشه که او را بنویس. اما در اینجا مسئله انتخاب مطرح هست که نویسنده از میان انبار سوژه ها کدامش را انتخاب بکنه و کدامش را بهتر بنویسه. به این دلیل من گاه شده که سوژه هایی را که در داخل اجتماع بوده و یا در تخیل خودم ایجاد شده و یا ارتباط خودم با جامعه سبب شده که من او را با چنگ بیارم و در موردش بنویسم یک مسئله بوده و آثار نویسندگان بزرگ دنیا هم برای من الهام بخش بوده. یعنی خیلی مهم است که یک نویسنده آثار حداقل دست اول دنیا را بخونه.
بله.
یعنی بر فوت و فن ها و جنبه های کاری نویسندگان دیگر آشنا باشد. بسیاری از سوژه ها در داخل همین کتاب ها نهفته است.
بله.
یک چیز را هم میخوایم در کنار بگویم که برخی از نویسندگان و داستان نویسان ما خیلی حراس دارن که اگر برایشان گفته شود که سوژه داستان خودت و یا داستان خودت با داستان فلان نویسنده از فلان کشور مشابه هست، یعنی حراس نویسنده افغان داستان نویس افغان ای هست. اما نظر من ای است که موضوعات و مضامین هست که نویسندگان در هر وقت و زمان و در هر جا میشه به او بپردازه. ببینین بعضی از موضوعات هست که نویسندگان او را می نویسه، یعنی خیلی مقطعی می باشه در یک زمان خاص او از او استفاده میشه و مصرف میشه، یعنی تاریخ مصرف داره.
بله.
اما بعضی از آثار هست، بعضی از موضوعات هست، سوژه های هست که تاریخ مصرف نداره و او ارتباط میگیره با مضامینی که میشه گفت که جاودان هست. مثلا شما ببینید که سوال جاودانه که وجود داره، کی هستیم و به کجا میرویم، یک سوال جاودان هست. هر کس میشه که بر موردی بنویسه،
بله،
از دید و نظر خود بینیسه، با افکار و درونایه های که ایجاب میکنه بینیسه، یعنی هیچ وقت کهنگی نداره و نمیشه که پای ای آثار تاریخ نوشت، تاریخ مصرح نوشت. اما بعضی آثار هستن که مقطعی هستن و زود از میان میرن. منظور من ای است که میشه که نویسندگان از داخل آثار دیگران هم سوژه های را گیر بیارن و در مورد او بنویسن، بدون این که حراس داشته باشن که این مشابه به هم دیگر هست. در واقع هیچ کسی در دنیای هنر چیز نوی را پدید نمیاره. در واقع هر کس دنباله کار دیگر مد نظر میگیره و پیش میگیره. و ما میخواییم در اینجا نقل قول بکنم از میلان کندرا، یکی از نویسندگان برجسته که گفته هر اثر پاسخ است برای آثار پیشین. یعنی هر اثر دنباله آثار دیگر است. هیچ کس نمیشه ادعا بکنه که اثر من خیلی ناب هست، اثر من استثناء هست، اثر من شاهکار هست. هر کس میتونه سوژه های را انتخاب بکنه که بارها انتخاب شده. اما نحوه ارائه از اون مهم است که چی ادعاتی در او بکنه و نوآوری های در او بیاره که زنده و خیلی هنری تجلی شده.
به صورت اوسط چقدر وقت شما را در بر میگیره یا چقدر وقت و زمان بکار است که یک داستان کوتاه تمام شود؟ چقدر وقت برای خود میبخشین؟
سوال خیلی بجاست. برخی از داستان ها در خصوص خودم البته بوده، بعضی از داستان ها شده که در 4 ساعت نوشته شده، بعضی از داستان ها هست که در 5 و 6 سال نوشته شده و حتی بیشتر از. من یک داستان دارم که خیلی وقت برای دوستای من قصه می کردم در مورد نوشتنی، حتی باور نمی کردم که یک سوژه چندین دهه در ذهن آدم بمانه، از کودکی در ذهن آدم بمانه تا که پخته شده و روی کاغذ بیاید. و او داستان کاریز هست، یک داستان تاریخی است که من در زمان کودک بودم و نه در مورد شنیده بودم و این ذهن مرا مشغول کرده بود تا زمانی که در مورد ازی تحقیق کردم تا که بالاخره میخواستم یک رمان بنویسم و که نشد و ایس یک داستان کوتاه حالا در جمع آثار من وجود دارد.
بله.
یعنی چندین دهه که نمیشنه، 2 دهه را شاید در بر گرفته باشه کما بیش.
درست.
اما داستان های هم هست که در 2 ساعت نوشتیم، شاید هم در 3 ساعت. مثلا داستان دارم به نام بازار که رو در ولایت هرات در یک برنامه نشستم و نوشتم. این دلیل دارد. دلیلش این است که اولین چیز برای یک نوشتن یک اثر برنامه ریزی. برخی از نوشته ها وقتی که از نوشتن سرباز میزنن، دلیلش این است که نویسنده پیش از پیش چارچوب معین را تهیه نکرده و به اثر یک شوق و الهام کاذب شروع میکنه به نوشتن و در نیمه راه در میمونه که چی باید بکنه و کجا باید بیانجامه. بعضی از داستان ها که از نوشتن سر باز میزنن، البته این همه داستان ها را نباید با زور و فشار نوشت، چنانچه مارک توین نویسنده امریکایی در مورد یکی از آثار خود که شاهکارش هم هست به نام تام سایر او میگه که این اثر وقت من در یک مرحله رسیدم که باید تمامش میکردم، از نوشتن سر بازن. هرچی کردم به زور و فشار نشد. بالاخره دیگه گذاشتم در میان کاغذهایم و دو سال بعد این داستان خودش جاری شد.
درست.
و من توانستم در یک برنامه ای را تمام بکنم. شاید در بین داستان‌های من هم داستان‌های باشه که تا به حال نوشته نشده. من یک داستان نیمه تمام دارم که 5 سال از لای کاغذهای مفتاده و راه نمی‌توانم. اما داستان‌های هم شده که چون شاید با برنامه‌ریزی دقیق و یایی که راه دارم من توانستم در یک جلسه کوتاه را بنویسم. تجربه خود نویسنده و یا مثلا حالات خاص وجود می داشته باشه که یک چه وضعیت پیش می آید.
آیا برای موفقیت در عرصه داستان نویسی تسلط بر زبان تا چه حد اهمیت داره و می تانه که زبان داستانی نویسنده را ژرف‌تر و عمیق‌تر بسازه؟
داستان چیزی نیست جز روایت. در واقع ما همان چیزی را که نقال‌ها و داستان سرایان ما در قدیم می کردن ما او را روی کاغذ می آوریم، یعنی معجزه نمی کنیم. ما می بینیم که کسان در سابق وجود داشتند که در محلات مردم گردشان جمع می شدن دورشان و اونا نقالی می کردن، قصه می گفتن. حالا ما می آیم او را روی کاغذ می نویسیم. فرق این دو نوع داستان در اثرگذاری و تعهدش هست. یعنی در اون زمان نقالی و داستانگویی به خاطر سرگرمی صرف گفته می شد، اما چند سده هست که داستان‌نویسی با تعهد یک جا شده، یعنی داستان‌نویس مسئولیت پذیر شده، در مسئولیت‌ها شریک شده. یک چنین تفاوت وجود دارد. داستان‌نویس هیچ وقت معلم املا و انشا نیست، کارآگاه نیست، کاری نیست، هیچ وقت نمی‌تواند که رد و قبول بکنه چیز را. کار او داستان نویسی هست، صرف یعنی قصه گویی هست. من یک چیز را از جان شتنبک نویسنده امریکایی یاد گرفتم که شما داستان را به همون ترتیبی که به زبان میگین اون را بنویسین. روایت با زبان بستگی داره و خیلی مهم است که نویسنده زبان خاص داستان خود را بیابند. و در این حال مسئله زبان که به ما اشاره کردیم مهمترین رکن داستان هست.
بله.
چرا که زبان وسیله هست که مخاطب و نویسنده را در میانش پل میزنه.
بله.
چیزی را که نویسنده داره او را انتقال میده به مخاطب. حالا شما یک وضعیت را مثلا میخواییم به کسی انتقال بکن، باید قدرت زبانی داشته باشین که او را انتقال بکن، در غیر از او که ممکن نیست. و این دلیل خیلی مهم است.
درست. خب شما با شناختی که از نویسنده‌های بزرگ دنیا دارین، آثارشان را مطالعه کردین و خود سالهای متمادی آثار خلق کردین، از برخی از شگردهای داستان نویسی سخن بزنین، تکنیک‌ها و تکنیک‌هایی را که به کار می‌برین و برای جذابیت یک داستان و به صورت خاص در قسمت داستان‌های کوتاه چه تکنیک‌ها را باید به کار گرفت؟
در مورد تکنیک ها و یا تکنیک های داستان نویسی کتاب های تألیف شده و نویسندگان در این مورد خیلی حرف زدن که میشه به اونا رجوع کرد. اما آنچه که مربوط به داستان های خودم میشه، برای من آغاز داستان خیلی مهم است و پایان داستان. در این میان من بعد توصیف حالات، توصیف اشخاص و توصیف جا و مکان خیلی ارزش میتونم. یک کم هم نیم نظر نیم نگاه هم به ارائه مسائل با طنز و بزلگویی دارم. یکی از دوستان من زمان میگفت که هر وقت داستانای تو را میخوانم در یک جایی که خیلی تراژید هست، یک مرگ هست، یک چیزی که غم انگیز اتفاق افتاده، ببینم که یک جمله، یک حالت پیش میاد که مرا به اختیار خنده میگیره. من با این شیوه خواستیم که یک نوع سبک ایجاد بکنم. اگر قرار باشد که من سبک خود را تشریح بکنم، از اینجا آغاز میشه که من میتوانم در یک لحظه مخاطب خود را در همو جا و مکان هم بخندانم و هم بگیرم. شاید ممکنه، ادعا نمی کنم. به این خاطر برای من خیلی مهم هست که داستان را که سوژه شما انتخاب کردین چی گونه زبانه که پیشترم بر موردش گپ زدیم انتخاب بکن. مهمترین مسئله ای هست و در توصیف جا و مکان حالات خیلی دقیق میخوایم کار بکنم و میخوایم که داستان مرا وقت یک کسی بخونه تجسم ایجاد بکنه، مجسم شود همون زمان و حالت و خواننده.
ژورنالیسم با کار روزنامه نگاری تجربه کردین، این مسلک تا چه حد تأثیرات خود روی نویسندگی و کار شما داشته؟
در یک مورد روزنامه نگاری و داستان نویسی من با همدیگه بی فاصله نزدیک بودن.
درست.
داستان نویسی من جز لایتجزای خبرنگاری، زندگی خبرنگاری ما بودن.
بله.
من در زمانی که خبرنگاری را آغاز کردم جوان بودم، یعنی خیلی جوان بودم، شاید از 20 سالگی من خبرنگاری را شروع کردم. نه به صورت دائمی، یعنی بالمقطع کار کردیم.
درست. درست.
و در این شک نیست که داستان نویسی و روزنامه نگاری در کل با هم زیاد پیوند داشتن، چنانچه نویسنده‌های بسیار بزرگ وجود دارن که هم روزنامه نگار خوب بودن و هم داستان نویس زبده بودن مثل گابریل گارسیا مارکز. اما در خصوص من فکر میکنم گاه اتفاق افتاده که خبرنگاری برای من الهام بخش باشه، یعنی کار مرا سریع بسازه و تند بسازه، و گاه هم عامل بازدارنده بودن.
بله.
مثلا من در زمانهایی که در یکی از رادیوها کار میکردم وقت زیاد من صرف نوشتن چیزهای میشد که حداقل ماندگار نبودن.
بله.
من به خاطر از او زحمت میکشیدم. به این دلیل من گفتم میتونم که در عین حال که نویسندگی و خبرنگاری دو شغل عزیز برای من در یک زمان بوده، گاه شده که روزنامه نگاری و کار من سرعت بخشیده و گاه هم بازدارنده بوده، ولی به هر حال هر دو شغل برای من عزیز هست و تا به حال هم کوشش میکنم که در این شغل باقی بمونم.